رساله اول یوحنا فصل چهارم از آیه 6 تا انهای فصل میخونم و بعد یک آیه رو راجع بهش صحبت میکنم. کلام خدای زنده. آیه 6 یوحنا چنین میگه: ما از خدا هستیم و هر که خدا را میشناسد ما را میشنود و آن که از خدا نیست ما را نمیشنود. روح حق و روح نادرستی را از این میشناسیم. ای محبوبان، یکدیگر را محبت نماییم، زیرا که محبت از خداست و هر که محبت می نماید از خدا مولود شده و خدا را می شناسد. و کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. و محبت خدا به ما آشکار شده به این که خدا پسر یگانه مولود خود را به جهان فرستاده تا به وی زیست نماید. و محبت در همین است، نه آن که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. ای محبوبان، اگر خدا با ما چنین محبت نمود، ما نیز میباید یکدیگر را محبت نماییم. کسی هرگز خدا را ندیده است، اگر یکدیگر را محبت نماییم، خدا در ما ساکن است و محبت او در ما کامل شده. از این میدانیم که در وی ساکنیم و او در ما، زیرا که از روح خود به ما داده است. و ما دیده ایم و شهادت می دهیم که پدر پسر را فرستاد تا نجات جنده جان شود. هر که اقرار می کند که عیسی پسر خداست، خدا در وی ساکن است و او در خدا. و ما دانسته و باور کرده ایم آن محبتی را که خدا با ما نموده است. خدا محبت است، هر که در محبت ساکن است در خدا ساکن است و خدا در وی. محبت در همین با ما کامل شده تا در روز داوری ما را اطمینان باشد، زیرا چنان که او هست ما نیز در این جهان همچنین هستیم. در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس را بیرون می اندازد، زیرا ترس عذاب دارد و کسی که می ترسد در محبت کامل نشده است. ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت کرد. ببینید، می خواهم به یک آیه نگاه کنیم، آیه 10. اگر شما این فصل از نامه اول یوحنا رو بخونید، متوجه میشید یک واژه مرتب داره تکرار میشه و اونم واژه محبت هست. یوحنا به ما میگه خدای زنده، خدای حقیقی، خدای محبته. او به ما میگه هرگز کسی خدا رو ندیده، اما خداوند به این شکل خودش آشکار کرده در اون محبتی که به ما داشت و به این جان اومد. و میگه هر که در محبت ساکنه در خدا ساکنه. بعد میگه ما او رو محبت میکنیم زیرا او اول ما رو محبت کرد. و هر که خدا رو محبت کنه برادر خود رو نیز محبت میکنه. پس میدید تأکید یوحنا بر این واژه است، بر محبت خدای زنده. و بعد اون میاد شناخت خدای نادیدنی رو، شناخت خدای زنده رو ربط میده به شناخت محبتش. اگر معنای این محبت رو درک کنید، اون وقت میتونید شناخت درستی از ذات خداوند داشته باشید. پس درک این حقیقت بسیار مهم است. چون اگر من و شما تصور کنیم که خداوند یک هستی جباره، یک هستی غضبناکه، یک هستی است که میخواد زندگی ما رو سخت کنه، به هیچ وجه ما نزدش نمیام. لذا ضرورت داره تا او رو به درستی بشناسیم و خصوصه بارز خدای زنده همین محبتش است. بذارید به آیه 10 نگاه میکنیم و سعی میکنیم به همین آیه تأکید کنیم و اونو توضیح بدیم. و محبت در همین است، نه آن که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان شود. البته میزانی از محبت شما در انسان ها میبینید، چون ما به شباهت خداوند آفریده شدیم، توانایی داریم یکدیگر محبت نشون بدیم. نمونه های بارزش رو شما ممکنه در یک مادر ببینید و بگید واقعا محبت در همینه، محبتی که مادر به یک فرزند نشون میده. و یا اون روابطی که بین انسان ها هست و محبتی که بین انسان ها دیده میشه، میتونیم بگیم محبت در همین است. به عنوان مثال شما اون مادرهایی دیدید که فرزند عزیزشون رو از دست دادن، اکنون سر مزار اون فرزند گریه میکنه و هیچ چیزی نیست تو این دنیا جای خالی اون بچه رو پر کنه. اونا سر قبر بچهشون جشن تولد میگیرن، سال نو رو اونجا سپری میکنن و زندگی اونا خلاصه شده به اون قبرستان و قبر اون پسرشون. و بعد میگید محبت همینه، اون محبتی که این مادر به فرزندش داره. بذار این محبت در جای شروع بشه، اون وقت هیچ کس نمیتونه اون رو پایان بده. یوحنا به این محبت فکر نمیکنه، با محبتی صحبت میکنه که بسیار والاتره، جرفتره، کاملتر هست، حتی میشه گفت جاودانیه و آسمانیه، برتر از محبت یک مادر به فرزندش. و به فیض خداوند میخوام راجع به این محبت صحبت کنیم. و شگفتی که در این محبت هست این نیست که ما خدا رو دوست داشته باشیم. یا فرض کنید که مردم خدا رو دوست می‌داشتن، چه جای شگفتی در این هست، زیرا خداوند به ما حیات داده، ما به او تعلق داریم، او ما رو آفریده، هر روزه داریم از برکاتش استفاده می‌کنیم. او شایسته محبت ما هست، او مثل یک پدر آسمانیه به ما کل عمرمون لطف نشون داده، خدایی که نیازهای ما رو برآورده می‌کنه، بایستی او رو دوست داشته باشیم. خورشیدش رو هر روز بر ما میتابونه، فصل‌های پرباری رو به ما میده، ما رو در زندگی حفظ می‌کنه و تا همین لحظه ما را از افتادن به قبر در امان نگاه داشته. اگر به او محبت نشون بدیم این کار بسیار طبیعیه، جای شگفتی نیست و این کار صرفاً انجام وظیفه است. تازه این محبتی که بایستی به خداوند نشون بدیم به طور طبیعی در دل ما نیست، ابتدا باید یک تغییری در دل ما روی بده. فیض خداوند باید در دل یک فرد کار کنه، شیطان رو از اونجا بیرون کنه و به ما این توانایی رو بده که خداوند رو محبت کنیم. و اگر تونی محبتی ایجاد بشه هیچ چیز غریبی درش نیست، شما این محبت رو در مسیحا میبینید. هرچند که حتی اون فردی که مسیحی شده و ایمان آورده چنان که باید به خداوند محبت نشون میده، محبتش بسیار کم و ضعیفه. شگفتی در اینه که خداوند اینقدر محبت نشون داده به اون مسیحیان، با این حال اینها بسیار محبتی کمی رو به خداوند دارن. شما حتی اگر به بزرگترین فداکاری هایی که مسیحیان انجام دادن فکر کنید، به عنوان مثال مبشرین مسیحی رو، مبلغینی رو که اکثر اینها در جهان غرب بودن، زندگی راحتی رو داشتن، اینها رو ترک کردن، رفتن به آفریقا، رفتن به جایی که شرایط زندگی بسیار سخته، در بین آدم خورها، در بین کسانی که ذره‌ای هم از تمدن و فرهنگ بویی نبردن، در بین اونا زندگی کردن تا پیام انجیل رو به اونا برسونن. وقتی که اینا نگاه میکنید ممکنه بگید محبت همینه، که این فردی مثل هنری مارتین بره به ایران، فردی مثل دکتر لیوینگستون اسکاتلند رو ول کنه بره در بین آفریقایی ها، و یا ویلیام کری اینجا رو رها کنه بره در بین هندوها تمام عمرش رو سپری کنه. وقتی اینا فکر میکنید ممکنه بگید محبت همینه. اما حتی خود اون افرادم، اون مبلغینم به شما میگن که فقط کاری رو انجام دادن که وظیفه‌شون بوده. اونها محبت مسیح فرو گرفته اونها رو، چنان که پولس میگه، و همه اعتراف میکنن اون خدمتی رو که شایسته مسیحی انجام نمیدن. علاوه اگه به تاریخ کلیسا نگاه کنید، در زمان اصلاحات میدونید یک دادگاه تفتیش عقاید بود که کلیسا کاتولیک را انداخته و پروتستان ها رو شکنجه میدن، آزار میدن، حتی میسوزنن که اینها انکار کنن مسیح و یا کتاب مقدس رو. اما این ایمانداران راستین به هیچ وجه این کار انجام نمیدادن. ممکنه با خودتون بگید محبت در همینه، این فرد حاضر به خاطر مسیح حتی در آتش سوخته بشه. اما اگر خوب فکر کنید اون مسیحی که حاضر به خاطر خداوندش جونش رو از دست بده، اون آتش برای مدت کوتاهی دردناک اما به زودی تموم میشه و خداوند هم در اون شرایط بهش فیض میده تا اون رو تحمل کنه. و اون محبتی هم که شهیدان کلیسا به خداوند دارن به هیچ وجه قابل قیاس با این محبتی که میخوان بهش فکر کنیم نیست. اینا مثل ستاره‌های کوچیکی که در برابر اون خورشید نورشون رو پنهان میکنن و از دست میدن. محبت در همین است، ابتدا و آغاز این در فیض خداونده. محبت خداوند به کسانی هست که او رو دوست ندارن. آیه ده، محبت در همین است، نه این که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه این که او ما را محبت نمود. وقتی که خداوند به مسیحیان یا کسانی که او رو دوست دارن محبت نشون میده، این طبیعی به نظر میاد، این قانون طبیعت. اما در اینجا یوحنا میگه خداوند کسانی رو که نه تنها او رو دوست نداشتن، بلکه با او دشمنی می‌ورزیدن، خداوند به این افرادی که محبت نشون میده. این دیگه طبیعی نیست، این قانون فیضه، فیض خداوند. و هیچ بشری در روی زمین نیست که به لحاظ طبیعی خدای خودش رو دوست داشته باشه. رومیان فصل 3 آیه 10 تا 18 رو مطالعه کنید. در اونجا ما گفته شده که هیچ کس جویای خدا نیست، هیچ کس نیکوکار نیست، هیچ کس به دنبال خداوند نیست، همه گمراه شدن، همه باطل شدن. و در این شرایطی که این افرادی که از خداوند دورن، خداوند به این افراد محبت نشون میده. کسانی که در اونها ذره‌ای هم محبت به خدا نیست، این افرادن که مورد محبت قرار میگیرن. این افراد اگر ادعا میکنن خدا رو دوست دارن، اینو باید در رفتارشون ثابت کنن. کسی که خداوند رو دوست داره شریعتش رو حفظ میکنه. خداوند ما گفت اگه مرا دوست دارید احکام مرا حفظ کنید. اما به زندگی مردم نگاه کنید، به این شکل کسی زندگی نمیکنه. محبت خداوند در دلی که هنوز تحول روحانی رو تجربه نکرده وجود نداره. شما اگر تو یک تیک سنگ محبت رو دیدید، اون محبت رو در دل یک فرد گناهکار هم میبینید. این وضعیت ما هست در این شرایط، با این دلهای سخت سنگی، دلهایی که درش محبتی به خداوند نیست، در این شرایطی که خداوند با ریسمان محبت ما رو جذب میکنه، ما نسبت به خداوند بی توجهیم، بی تفاوتیم. روزها میگذره، ماها، سالها میگذره، به ندرت به خدا فکر میکنیم. خدا در هیچی که از افکار ما جایی ندارد. اگر کسی به ما میگفت که خدا مرده، بسیار خوشحال میشدیم. من میاد دارم یک کتابی میخونم، کتاب فلسفه بود و این فیلسوف ثابت میکرد از طریق برهانهای فلسفی که نیازی به وجود خدا نیست و ما میتونیم جهانی رو داشته باشیم که خود به خود به وجود اومده باشه. و من در اون زمان بسیار شاد شدم که بله، خدایی نیست. این خبر باعث شادی ما میشه، زیرا میتونیم هر جور که دوست داشتیم زندگی کنیم، نیازی نیست از مردن و یا قضاوت ترسی داشته باشیم. پس این شرایط ما هست، به جای اینکه خداوند رو دوست بداریم، علیه او طغیان کردیم و این طغیان و این عصیان رو در رفتارمون نشون میده. شریعت خداوند رو در نظر بگیرید، کدامی که از اون احکام هست که ما اون رو زیر پا نگذاشته باشیم. و اگر کسی از ما در اینجا هست که واقعا ایمان آورده و مسیحی شده و محبت مسیح بر او قرار گرفته، به این دلیل نبود که اون فرد دوست داشتنی بود، به این دلیل نیست که اون فرد محبت به خداوند داشت، یا به شکل طبیعی چنین محبتی در دل هیچ کس نیست، در عوض دشمنی هست و بیزاری از خداوند، بیزاری از شریعت پاکش و راه‌های خداوند. و بعد این سوال پیش میاد، چرا خداوند محبتش رو بر این افراد قرار بده؟ ما انسان‌ها معمولاً کسانی رو که با ما بدی میکنن غیر ممکنه بتونیم بهشون محبت نشون بدیم. ما اونا رو دوست نداریم و نمیتونیم هم دوست داشته باشیم. اگر محبتی در دل ما هست، این محبت نسبت به نزدیکانمون، نسبت به دوستانمون، کسانی که این محبت رو به ما برمیگردونن. اما خدایی که کتاب مقدس به ما معرفی میکنه، خدای تسلیس، مثل انسانها رفتار نمیکنه. او به دشمنانش محبت نشون میده. او در کلامش از ایمانداران میخواد تا به دشمنانتون نیکی کنید. چرا خداوند یک عده از این گناهکاران رو که بهتر از دیگران نیستن، با او خصومت دارن، چرا خداوند اینها رو برمیگزینه؟ افرادی که در طول عمر حتی یک ثانیه هم بهش فکر نکردن، چرا خداوند اینها رو برمیگزینه و مورد محبتش قرار میده؟ افرادی که نمیدونن روز سبت چه هست، افرادی که عده مست بودن، غرق در ناپاکی و آلودگی گناه، هیچ زیبایی اخلاقی در این فرد وجود نداشت. با این حال، با اینکه این فرد دوست داشتنی نیست، خداوند محبتش رو بر او قرار میده. و این شگفتی محبته که یوحنا میگه محبت در همینه. افرادی که به فساد کشیده شدن، افرادی که محبت خدا در دلشون نیست، از شرارت لذت میبرن، این افرادن که مورد محبت خدای قدوس واقع میشه. و اگر خداوند در زندگی شما کار کرده دوستان، تصور نکنید این شما بودید که به دنبال خداوند بودید و در عوضش خداوند به شما محبت کرد. خیلی دوستان، یوحنا میگه ما او را محبت می نماییم زیرا که او اول ما را محبت نمود. وقتی که شما به شدت از گناه لذت می بردی، هنگامی که دور و فراری بودی از خداوند، هنگامی که حتی او را نمی شناختی، محبت خداوند بود که شما را در بر گرفت، شما را از اون منجلاب گناه بیرون آورد و شما رو به دست ساخت اون فرد مسیحی که اکنون هستید. عده‌ای از شما هستید که اکنون حتی نمیدونید چرا پاتون به این کلیسا کشیده شده. توی عمرتون فکرش هم به ذهنتون نمی‌رسید که یک روزی بیایید توی کلیسا و انجیل رو بشنوید. اما در حالی که نشسته اید و گوش میدید، ممکنه بشنوید که خدای زنده، خدای حقیقی، خدایی که بهش اعتقادی نداشتید، ردش می‌کردید، بشنوید که این خدا به شما محبت داره. و بعد روح خداوند در دل شما کار کنه و به این موضوع علاقمند بشید که خداوند از ذاتش محبت هست، هیچ بدی درش نیست، باید جویای او بشید و تنها آرزوتون این بشه که این محبت بر شما قرار بگیره و بگید خداوند بر من گناهکار رحم کن، به من هم نظر لطفی نشون بده، هیچ شایستگی در من نیست، اما تو خدای محبتی، به خاطر مسیح بر من رحم کن. و باشه که این آرزوی شما به حقیقت بپیونده تا بعد با زندگیتون ثابت کنید که یکی از برگزیدگان خداوند هستید، یکی از اون افرادی هستید که پیش از آفرینش خلقت خداوند محبتش رو بر شما قرار داد. حتی وقتی که در گناهانتون غرق بودید، خداوند شما رو رها نکرد، جونتون رو نگرفت، شما رو از اون شرایط بیرون آورد و به شما توانایی داد تا گناه رو کنار بذارید و ایمان بیارید. هزار ناامید نشید دوستان، دعا کنید. و دوستانی که مسیحی شدن، دعا کنید که این اتفاق برای بقیه بیفته. خداوند دعای مسیحیان رو میشنه و همین الان دعا کنید. میگه خداوند این بغل دستی من در دلش کار کن. بذار امروز از قوم برگزیده ای تو عده‌ای نزد تو جذب بشن. عده‌ای که هرگز به تو فکر نمی‌کردن. عده‌ای که عاشق همین دنیا و چیزهای این دنیا هستن. خداوند چشم دل اینها رو باز کن تا پی ببرن حقیقت چیست، تا پی ببرن خدای زنده که هست و جویای او بشن. محبت دوستان همینه. خداوند ما افراد شریر، افراد نفرت برانگیز، افراد پست، افراد فاسق رو محبت میکنه، نه افرادی که نیک هستن و فکر میکنن انسانهای خوبی هستن و نیازی به یک نجات دهنده ندارن، افرادی که ذره ای محبتی به خدا در دلشون نیست. این افراد ناشایسته هستن که خداوند ما به اونها محبت نشون میده. شگفتی آیه در این هست که این محبت باید به افرادی نشون داده بشه که هیچ ارزشی ندارن و هیچ محبتی به خداوند ندارن. شگفتی دیگه در این هست، کسی که این محبت رو نشون میده خدای قادر متعال هست. محبت در همین هست، نه آنکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت کرد. خداوند از اینکه به شما محبت نشون میده چه نفعی بهش میرسه دوستان. شما به اون آسمون پرستاره نگاه کنید، اون ذرات کوچک، اون ستارهای بسیار ریز، هر کدوم جانهای بسیار بزرگی هستن، بسیار بزرگتر از دنیایی که درش زندگی میکنیم. و از اون سیاره ها و ستارات میلیون ها در این جهان وجود داره، در روی همین کره زمین هم میلیون ها انسان وجود داره. حالا یک فردی مثل من و شما، یک انسان در میون میلیاردها انسان، چه ارزشی میتونه برای خدا داشته باشه؟ ما هیچ و ناچیز محسوب میشیم دوستان. تصور کنید شما میرید توی تخت جمشید، نگاه میکنید اون ستونها و اون خرابه‌های عظیمی که از حالا یک پشه این بالای ستون نشسته باشه، کسی بهش توجهی نمیکنه. این وضعیت ما هست دوستان در حضور خدای زنده. خداوند در قیاس با جانها و کهکشانها و عظمت اونها بسیار عظیمتره، بسیار بزرگتر و برتر از همه اونها است. حتی ما نمیتونیم تصور درستی از عظمت این خدا داشته باشیم. و این خداست، این خدای لایتناهی که محبتش رو بر انسانهای حقیری قرار میده، خدایی که همه چیز رو پر میکنه، همه چیز رو با کلام قدرتش محفوظ نگاه میداره. این خدا، خدای زنده، نه ترحمش رو، نه افکارش رو، بلکه محبتش رو بر ما قرار میده. چون جوهره ذات خداوند محبتش هست. محبتش رو بر انسانهایی که ناچیزن، انسانهایی که آلودند، انسانهایی که از او دور هستن، یهوه خدا اونها رو با تمام محبت بیپایانش دوست میداره. و شما هرگز نمیتونید در این جهان پی به عمق این محبت ببرید. پولس دعا میکنه تا خداوند به ایمانداران افسوس فیض بده و توانایی بده تا پهنا، درازا، ژرفا و بلندای محبت خداوند عیسی مسیح رو درک کنن، محبتی که فرای معرفت و شناخت آدمیه. نه آن که ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت کرد. ما هرگز کسی رو نزد خداوند نفرستادیم و بگیم خداوند را بیا و ما معاشری کن. زمانی که ما دشمن بودیم، کتاب مقدس میگه مسیح برای گناهکاران مرد. زمانی که ما از خداوند دور بودیم، پدر آسمانی مسیح رو برای نجات گناهکاران به جهان فرستاد. فرض کنید اگر ما با گریه و زاری و خواهش و التماس طلب آمرزش می کردیم، در اون صورت اگر خداوند ما نظری می انداخیم، خودش محبت بزرگی بود. اما قضیه برعکس دوستان، خداوند سفیر صلحش رو نزد ما می فرسته وقتی که ازش دور هستیم، وقتی که نسبت به او بی تفاوتیم، حتی در دلمون خصومت داریم. این ما نیستیم که قدم اول رو برمی‌داریم. همه ما به راه‌های خودمون رفته‌ایم، مثل گوسفندان گمگشته سرگردان در بیابان دنیا هستیم و خداوند ما رو دعوت می‌کنه. انسان نفسانی پشت به خدا کرده، از او فراریه و روز به روز از خداوند دورتر میشه و هرگز اگر به حال خودش راه بشه، هرگز روش رو به سوی بهترین دوستش باز نمیگردونه. زیرا تصورش این است که خداوند میخواد آزادی منو بگیره. آدمی عاشق گناهانش هست، حاضر نیست به خاطر اونا خداوند رو جویا بشه، حاضر نیست این گناهان رو ترک کنه. اما درهای دوستی بازه. این ما هستیم که درهای مراوده رو به روی خداوند بستیم. این ما نیستیم که برای نجات میان به سوی خداوند تا با ما آشتی کنه، بلکه خدای زنده گویی از شما التماس میکنه که دست از دشمنی بردارید و آشتی کنید برای سعادت خودتون، نه اینکه او به شما نیازی داشته باشه، تا نجات یابید. خداوند ما عیسی مسیح به این دنیا نیومد تا گمگشتگان او رو بجویند، بلکه او جسد پوشید به میان ما اومد تا گمگشته ها رو پیدا کنه و نزد پدر بازگردونه. میبینی دوستان، فیض خداوند از او شروع میشه، همه چیز از او شروع میشه. مسیحی که برای نجات انسانها به جهان میاد، در بیت لحم از دختر باکره پا به دنیا میذاره به چه علت؟ تا گوسفندان گمشده اسرائیل رو پیدا کنه. از شما ممکنه یکی از اونها باشید. آیا این روز سبت کسی در بین ما هست که دعوت خداوند رو پاسخ بده و نزد خدای بازگشت کنه که هرگز به دنبال او نبود، بلکه از این خدا فراری بود؟ در اشعیا 65 خداوند چنین میگه: اجازه دادم کسانی که مرا نطلبیده بودند مرا بجویند، کسانی که مرا نجسته بودند مرا یافتند. به این شکل دوستان که خداوند به سراغ ما میاد بدون این که حتی فکرشو کرده باشیم. ما به زندگی خودمون ادامه میدیم، نقشه ها، آرزوها و برنامه های خودمون رو داریم، اما خداوند دلش به حال ما میسوزه، سنگی میندازه سر راه ما، شرایط زندگی ما رو به شکلی عوض میکنه که علاقمند به مسیحیت بشیم. یک نوع کنجکاوی در ما پیدا میشه از اون دین که زده شدیم، اون دین باطل هست. اما میخوام ببینیم مسیحیان چی میگن، میخوام ببینیم تو کلیسا چی میگذره. دوستان، به این شکل بود که 20 سال قبل پای من به این کلیسا باز شد. من آدم بی خدایی بودم، صرفا از روی کنجکاوی به خاطر اینکه بدونم توی کلیسا چه میکنن وارد کلیسا شدم، ببینم مسیحیان چه میگن. و وضعیت ما دوستان دقیقاً میشه شبیه زکا که روایتشو در انجیل لوقا داریم. فصل 19 لوقا به ما میگه این زکا یه فرد مال دوست بود، فردی که مالیات گیره، بسیار پول پرسته و قد کوتاهی داره و شنیده که خداوند از اون مسیر عبور میکنه و این چیکار میکنه؟ از یک درختی بالا میره تا وقتی که خداوند از اون محل عبور میکنه صرفا ببینه این مسیحا رو که راجبش صحبت شده، این مسیحا رو که بیماران رو شفا میده که هست. این فرد قد کوتاه از درخت میره بالا و خداوند مسیرش رو میاره پای اون درخت و به اون فرد چنین میگه بیا پایین بشتاب زیرا امروز باید در خانه تو بمانم. خداوند زکا فرمان میده، او بلافاصله پایین میاد و خداوند به خونش دعوت میکنه. زکا صرفا کنجکاو شده بود تا مسیر رو ببینه، اما در همون روز خداوند به او یک دل تازه میده. از اون زکای پول دوست یک فردی میسازه که در همون روز اعتراف میکنه، میگه خداوند من نیمی از داراییم رو به فقرا میدم. و در اونجا خداوند به حاضرین گفت پسر انسان آمده تا گم شده را بجوید و نجات بخشد. اون روز زکا حتی فکرش رو هم نمی کرد که نجات خواهد یافت. نمی دونست که گم شده است. خیال می کرد بسیار آدم زرنگیه. خیال می کرد از همه اهالی اریها زرنگتر، پول در می آورد. وضعش بسیار عالی بود. اما در اون روز به شکل ناخواسته رستگاری وارد خونش شد. این محبت خداوند هست دوستان. سوالی که در ذهن ما پیش میاد در مورد محبت خداوند موضوع مجازات هست و موضوع جهنم. اگر خدای محبته چرا جهنم باید وجود داشته باشه؟ ما شریعت خداوند زیر پا میذاریم و این شریعت دوستان یک سری فرامین استبدادی و خودسرانه نیست. شما وقتی که به ده فرمان فکر کنید تمام اینا برای سعادت جامعه و سعادت فرد، هیچ کدومش موضوع بدی نیست. وقتی میگه دروغ نگو، قتل نکن، زنا نکن، همه اینا برای سعادت جامعه است و به طور عادلانه بعضوی خیرخواهی برای اداره جهان و سعادت آدمی تنظیم شده. اگر از اونها اطاعت بشه خوشبختی رو به دنبال داره، اگر از اونها تخطی بشه مستلزم بدبختی و لعنت. و حتی مجازات اون گناهکاران، کسانی که قوانین خدا رو میشکنن، برای سعادت همگان هست. اگر اون گناهکاران مجازات نشن، در واقع به دیگران ظلم و ستم شده. فکر کنید اگر در جامعه دزدها و جنایتکارا رو آزاد بذارن، اینا به زندون نیفتن. دزدها رو شما آزاد بذاری، آیا اون مملکت جای زندگی کردن هست؟ همه پناهنده میشن. اگر به مجرمان اجازه فرار داده بشه باعث رنج افرادی میشه که بیگناه هستن. پس خداوند وقتی که گناهکاران رو مجازات میکنه این یک کار خودسرانه نیست، بلکه به ضرورته و برای اجرای عدالت. و علاوه خدای زنده ذاتش قدوسه، باید گناه رو از جهان اخلاقی بیرون کنه و روز این کار رو برای همیشه انجام خواهد داد. اما خدای محبت هم هست و نمیخواد تا شریران هلاک میشن و نتیجه اعمالشون رو ببینن. چگونه میتونه که خدای عادلی هست از مجازات شریران دست برداره اگر این کار انجام بده بی‌عدالتی کرده؟ ولذا در کتاب مقدس میخونیم که خدای ازلی پیش از آفرینش جهان میدونست که گناه وارد میشه، ولذا نقشه رستگاری رو فراهم کرد. بر اساس این نقشه رستگاری هم گناه مجازات میشه به شکل عادلانه و هم گناهکاران بخشوده میشن. به این شکل که عیسی مسیح پسر خدای زنده جسم میپوشه، به این جهان میاد تا جایگزین اون عده بشه، ضامن اون عده بشه، مجازات اون افراد رو به گردن میگیره. اون مجازات میشه تا این افراد از راه ایمان در امان بمونن. مرگ جایگزینی مسیح به جای پیروانش و محبت در همین است. نه اینکه ما خدا را محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما را محبت نمود و پسر خدا فرستاد تا کفاره گناهان ما شود. به این شکلی که محبت خداوند آشکار میشه و این کار ضرورت داشت تا مسیح در جسم رنج ببره، به دست گناهکاران تسلیم بشه، با او بدرفتاری کنن، به روش توف بیندازن، در نهایت او رو بر صلیب کنن. او پسر یگان و مولود پدر هست. و چه کسی از ما حاضره تا پسرش رو فدای دشمنانش کنه؟ برای ما فرزندانمون نور چشمانمون هستن. مادری که فرزندش رو از دست بده تا آخر عمرش عزاداره. هیچ بشری حاضر نیست این کار انجام بده. اما این محبتی که یوحنا بهش اشاره میکنه محبت آسمانی است. پدر آسمانی حاضره پسر یگان و مولودش رو به جای اون گناهکاران مجازات کنه. و مسیح هم به خواسته و اراده خودش این کار انجام میده. جانش رو در راه یک عده از گناهکاران، کسانی که هیچ ارزشی برای خداوند ندارن، برای اونا میذاره. این محبت خدای تسلیس هست. پدر آسمانی به ما محبت نشون میده، حاضر پسر یگان مولودش رو به جهان بفرسته. پدر آسمانی هست که از روی محبتش یک عده افراد گناهکار رو، یکی از دشمنانش رو انتخاب میکنه و مسیح کفاره گناهان اونها رو میپردازه. این محبت مسیح هست به اون گناهکاران. روح القدس هم به ما محبت نشون میده. وقتی که این حقایق رو میشنویم به ما ایمان میده تا اینها رو از راه ایمان باور کنیم. این محبت غریب خدای تسلیسه. اون قدوس اسرائیل، خدایی که جهان رو آفریده، حاضر میشه تا انسان بشه، حقیر بشه، او رو طرد کنن، مایل میشه تا گناهان ایمانداران رو به دوش بگیره و به جای اونها رنج بکشه، حاضر میشه تا عذاب رو در جسم و روحش تحمل کنه و دردهایی رو تحمل کنه که قابل بیان نیست. لذا یوحنا میگه محبت در همین است. محبتی که برای خداوند درد زیادی رو به دنبال داشت. او که خدای جلال مورد تمسخر سربازان روم قرار میگیره، او رو تازیانه میزنن، تاجی از خار بر سرش میذارن، جلوش تعظیم میکنن به تمسخر، ای پادشاه اسرائیل. او رو بیرون دروازه های شهر در میان دوتا جنایتکار بر صلیب میکشن و در اونجا اتفاقی میفته که شما نمیتونید فیلم سینمایی ازش بسازید. زیرا رنجی که مسیح تحمل میکنه معادل عذاب جهنم هست که هر کس ایمانداران باید تا ابد تحمل کنن. اون عذاب در عرض چند ساعت بر مسیح ریخته میشه. برای چه کسانی؟ برای کسانی که به او هیچ محبتی ندارن. برای ما که او رو نمیشناختیم اگر به او ایمان بیاریم. و اگر دوستان شما این محبت رو درک کردید و فهمیدید که خدای زنده برای نجات فرزندان یاغیش، برای اینکه اونها رو با ریسمان محبت بازگردونه، چه کاری رو انجام داده؟ اون وقتی که دست محبتش به سوی شما دراز میشه اون رو رد نمی کنید، ایمان میارید. این نتیجه درک این حقایق چه هست؟ یوحنا در آیه بعد چنین میگه ای محبوبان، اجان روش به کسانی که ایمان آوردن، ای محبوبان اگر خدا با ما چنین محبت نمود، با ما که دشمنانش بودیم اینقدر محبت نشون داد، ما نیز میباید یک دیگر را محبت نماییم. نه به این دلیل که این ثواب میشه به خاطرش من به بهش میرم، نه، چون من محبت دیدم از سوی خداوند، محبت نشون میده. محبتی که به خداوند به من نشون داده من رو ملزم میسازه تا به هم نوعانم محبت نشون بدم. و این نتیجه عملی و کارکردی ایمان راستین هست. جهان مسیحیت به جهانی بدل میشه که کاملا متفاوت با جهان اسلام. در اونجا مؤسسات خیریه است، بیمارستان است، به غریبه ها، به پناهنده ها و افرادی که هیچن میرسن کمک میکنن، ردشون نمیکنن. این نتیجه عملی ایمان مسیحیت هست و جامعه رو عوض میکنه. بعد از اینکه فهمیدیم که خداوند برای اینکه ما رو نجات بده چه بهای سنگینی رو پرداخت، اون وقت حاضریم از هر چیزی بگذریم، مثل اون شهیدانی که جونشون رو میدادن در دادگاه انکیزاسیون. کسی که محبت نمی نماید خدا را نمی شناسد، زیرا خدا محبت است. اونا یه خدای دیگه رو بهش اعتقاد دارن، این خدای باطلی رو خدمت می کنن. و ما همچنین بودیم، ما یا به خدا اعتقاد نداشتیم و یا به یک خدای دیگه اعتقاد داشتیم. به تجربه از محبتش بویی نبرده بودیم، این محبت شگفت رو نمی دونستیم چه هست. محبتی که خداوند به دشمنانش نشون میده. محبتی که کاملا هدفمنده، به هدفش میرسه. اگر خداوند محبتش رو بر شما قرار بده، بدون شک ایمان خواهد بود، بدون شک شما توبه میکنید، بدون شک به جلال خواهید رسید. خدا هم پسر یگان و مولودش رو داد تا هر که به او ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودانی داشته باشد. شما این محبت رو اگر واقعا درک کنید، زندگیتون دیگرگون میشه، شما رو بدل میسازه به یک مخلوق تازه. حتی این محبت یوحنا به ما میگه ترس ما رو از مردن از بین میبره. آیه 18 چون میگه در محبت ترس نیست، بلکه محبت کامل ترس رو بیرون میاندازه. دوستان این مطالبی که بیان شد در مورد محبت خدای تسلیس، در مورد اینکه مسیح به دشمنانش محبت نشون میده و فدیه گناهان اونا میشه، اینها صرفا تئوری نیست، اینها مطالبی نیست که نوشته شده باشه و ما اینا رو گوش بدیم و فراموش کنیم. اینها حقایقی است که میتونید شما به شکل تجربی اونها رو برای خودتون ثابت کنید. اینها حقایق معنوی هست. برای درک این حقایق شما نیاز دارید به روح القدس تا به شما تعلیم بده. لذا دعا کنید دوستان، دعا کنید تا این ایمان و این توبه به شما عطا بشه، تا شما هم محبت مسیح در دلتون قرار بگیره و دل شما رو دگرگون کنه. و اگر این اتفاق روی بده دوستان، همه چیز عوض میشه، کل زندگی شما عوض خواهد شد.